ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی اکرام مسکینیار با من کمک و همکاری دارم. کابل امروز و فردا میزبان کنفرانس ریکا یا همکاری های منطقه‌ای برای افغانستان می باشد. گزارش مفصلی در این باره خواهیم داشت، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقوی یا ریکا امروز در کابل آغاز شد. در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند به شمول قماندان یک پستی امنیتی 7 تن از سربازان در آن پس از نشه شدن از سوی طالبان کشته شدند. شاگردان یک مکتب دخترانه امروز در شهر هرات مسموم شده و به شفاخانه انتقال یافتند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از موافقتنامه هسته‌ای با ایران دفاع کرده است. تفصیل اخبار. در آغاز کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقوی یا ریکا امروز در کابل آغاز شد. در آغاز کنفرانس حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفت که دولت افغانستان فرصت های لازم را برای سرمایه گذاری خارجی در کشور ایجاد می کند. در این کنفرانس نماینده ترکمنستان در بخشی از سخنانش روی همکاری های اقتصادی بین کشورهای منطقه تاکید کرد. گفته شده که در این کنفرانس روی مسائل ترانزیت، تجارت، منابع طبیعی صحبت خواهد شد. همچنان موضوعات پروژه تاپی ساکا 1000 نیز از موضوعات قابل بحث اشتراک کنندگان کنفرانس ریکا می باشد. گفته شده که فردا اشتراک کنندگان کنفرانس ریکا فیصله روی بحث هایشان را انجام خواهند داد. نمایندگان 30 کشور کمک کننده و سازمان های بین المللی از اشتراک کنندگان کنفرانس ریکا در کابل هستند. در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند به شمول قماندان یک پستی امنیتی 7 تن از سربازان در آن پس از نشه شدن از سوی طالبان کشته شدند. تیمورشاه نظری قماندان امنی ولسوالی گرمسیر در این مورد به رادیو آزادی گفت این حادثه شب گذشته در منطقه بیرتاکی زمانی رخ داد که مواد خوراکی از یک خانه برای آنان در پوست آورده شده بود که پس از خوردن این نیروهای امنیتی نشه شده بودند و بعداً طالبان آنان را به قتل رساندند. به گفته قماندان امنی گرمسیر اسلحه و یک واسطه نوی‌رنجر مربوط به این پوسته را طالبان با خود بردند. شاگردان یک مکتب دخترانه امروز در شهر هرات مسموم شده و به شفاخانه انتقال یافتند. منابع مسئول گفتند این حادثه در محله به نام بابا حاجی که این مکتب دخترانه به همین نام در آن محل موقعیت دارد که شاگردانیان با وسیله پخش گاز مسموم کننده دچار مشکلات سیگی شدند. محمد رفیق شیرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات به رادیو آزادی گفت تا حال 115 تن از این دختران به شفاخانه انتقال داده شدند. با گفته همین منبع تعداد مسموم شدگان در حال افزایش است و برای انتقال آنان امبولانس ها را به محل حادثه فرستادند. در این اواخر سیومین مورد از مسموم ساختن شاگردان مکاتب دختران است که در ولایت هرات صورت میگیرد. مسئولین تا حال در مورد عاملین و انگیزه این رویدادها چیزی نگفتند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار بین المللی را از منطقه آغاز میکنیم. اردوی پاکستان میگوید در اثر حملات هوایی اردو بر طالبان در منطقه ناآرام قبایلی شمال غرب آن کشور 31 تندرو و مظنون کشته شدند. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند جت‌های اردو دیروز در دره شوال حمله نموده و حداقل 17 تندرو مظنون را کشتند. به گفته مقامات در این حملات 4 مخفیگاه تندروان تخریب شدند. این حملات در بخشی از منطقه شمال و جنوب وزیرستان در جاهایی رخ داد که هنوز هم در آن غیر نظامیان حضور دارند. اکثر باشندگان این منطقه سال گذشته زمانی خانه هایشان را ترک کردند که اردوی پاکستان عملیات وسیع علیه طالبان پاکستانی در وزیرستان شمالی آغاز کرد. یک عملیات تازه در دره شوال که در آن قوای زمینی نیز شامل است ماه گذشته آغاز شد و هدف آن پاکسازی قریه ها می باشد که به گفته مقامات هنوز هم محل بودباش جنگجویان طالب است. مقامات پاکستانی با آژانس خبری رویترز گفتند حملات دیگر هوایی دیروز در منطقه قبایلی خیبر حداقل 14 تندرو را کشته و 6 تن از آنان را زخمی ساختند. جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از موافقتنامه هسته‌ای با ایران دفاع کرده است. آقای کری دیروز در یک سخنرانی در فیلادلفیا گفت رأی کنگرس برای تعیین سیاست خارجی آمریکا مهم است. این بیانات کری بعد از آن ایراد شد که یک سناتور آمریکایی حمایتش را از این موافقتنامه اعلان نموده و با این اعلان شمار کسانی که با آرایشان برای تایید موافقتنامه هسته‌ای با ایران در کنگرس آمریکا نیاز است به حدی رسیده که راه برای تایید آن هموار شده است. یعنی تعداد حامیان این موافقتنامه در کنگرس به 34 تن رسیده است و حال رئیس جمهور اوباما می تواند در صورت رد شدن این سند از سوی اعضای کنگرس تصمیم آنها را ویتو کند. مسکو متعهد شد که در برابر گسترش تعزیرات که واشنگتن بر اتباعی روسیه و برای نخستین بار بالای تولید کنندگان اسلحه در این کشور وضع کرده با اقدام بالمثل خواهد پرداخت. واشنگتن بر تولید کنندگان اسلحه در روسیه تعزیرات وضع کرده است تا از فرستادن آن به سوریه، ایران و کره شمالی جلوگیری شود. وزارت خارجه روسیه دیروز این اقدامات آمریکا را تازه ترین یک سلسله اقدامات خصمانه خواند که جامعه جهانی برای آن بهای سنگین خواهد پرداخت و نتایج منفی آن عاید منافع آمریکا خواهد شد. روسیه پیشنهاد فرانسه در مورد محدود شدن حق ویتوی اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد را رد نموده و آن را پوپولیستی یا عوامگرایانه خوانده و گفته است این پیشنهاد مخالفت خواهد با این پیشنهاد مخالفت خواهد کرد. فرانسه اقدامی را اتخاذ نموده و میخواهد 4 عضو دیگر شورای امنیت ملل متحد یعنی آمریکا، روسیه، بریتانیا و چین را تشویق کند تا از حق ویتویشان در زمان تصمیم گیری در مورد قصاوت‌های وسیع یا خشونت‌های جدی استفاده نکنند. ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد دیروز گفت ما مخالف این پیشنهاد هستیم، به نظر ما این یک پیشنهاد قابل اجرا نیست. روسیه در ماه جولای امسال 2 بار از حق ویتو اش استفاده کرد. یک بار در مسئله عنوان کردن قتل دست جمعی سربرینیسا به حیث قتل عام و دوم در مسئله تشکیل یک تریبیون برای محکمه کسانی مسئول سقوط دادن طیاره مالزیایی در اوکراین اند. پیشنهاد فرانسه در مورد استفاده محتاطانه از حق ویتو مورد استقبال 70 عضو ملل متحد قرار گرفته است. چین و ایالات متحده نیز ملاحظاتشان را در این زمینه ارائه نمودند. و خبر آخر این که قصر سفید میگوید وزارت دفاع آمریکا کدام فعالیت مشکوک را از سوی کشتی‌های نیروهای بحری چین در دریای برنگ کشف نکرده است. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز گفت پنتاگون تحرکات کشتی‌ها را نظارت می‌کند ولی هدف این اقدام تا حالا معلوم نیست. پنتاگون دیروز گفت 5 کشتی نیروهای بحری چین در آب‌های بین‌المللی در دریای برنگ در نزدیکی‌های آلاسکا در حرکتند. این مسئله در حالی رخ داد شد که رئیس جمهور اوباما مشغول دیدار از آلاسکا بود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان و بقیه موضوعات برنامه همکارم سلطان محمد سرور را دنبال کنید.
ساعت 11:07 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کابل امروز و فردا میزبان کنفرانس ریکا یا همکاری‌های منطقه‌ای برای افغانستان میباشد. بحث‌های زنده و گزارش‌های مستقیم در این باره از کابل خواهیم داشت و بحث‌های ما با کارشناسان اقتصادی و سیاسی خواهد بود. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید تا وقتی که زمینه تطبیق قرارداد مس عینک فراهم نشود، زمان مشخص کار استخراج این معدن روشن نخواهد شد. و در یک گزارش دیگر میشنوید که مقامات دی افغانستان بانک میگویند حکومت باید در خصوص تغییر رهبری کابل بانک جدید هرچی زودتر اقدام کند. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقیقت چیست؟ و در جستجوی انصاف را فراموش نکنید با ما باشید. کابل امروز و فردا میزبان کنفرانس ریکا یا همکاری‌های منطقه‌ای برای افغانستان بوده و به روز شنبه و یک شنبه میزبان کنفرانس مسمی به سام خواهد بود که هدف آن پاسخ‌دهی حکومت افغانستان به کنفرانس‌های توکیو و لندن میباشد. حکومت افغانستان میگوید که برای این کنفرانس‌ها آمادگی کامل دارد، پیشنهادات را تهیه نموده و امیدوار است که جامعه جهانی به کمک با افغانستان تعهد کند. دوستان عزیز، همکارم ویدا برکی را با خود از استودیوی کابل در خط تلفن داریم. خانم برکی، کنفرانس افتتاح شد، از جریاناتش اگر لطفاً به ما معلومات بیشتر بدین.
بله همکار عزیز، سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو زودی. قسم که شما گفتین ششمین کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقوی برای افغانستان یا ریکا امروز پنجشنبه ساعت 9:20 به وقت کابل در حضور داشت مقامات حکومت افغانستان و ده ها تن از نمایندگان بین المللی در کابل افتتاح شد. در این کنفرانس نمایندگان 30 کشور منطقه و 40 سازمان بین المللی شرکت کردند. در مراسم افتتاح این کنفرانس وزیر اقتصاد آقای عبدالستار مراد و معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان آقای حکمت خلیل کرزی از جمله سخنرانان نشست بودند و در خصوص اجندای این نشست دو روزه معلومات دادند. مقامات افغان میگن که در ششمین نشست همکاری های اقتصادی منطقوی برای افغانستان شرکت کنندگان در روز اول البته در گروپ ها تنظیم شدند و روز و روی چگونگی تطبیق پروژه های اتصال منطقوی با هم بحث میکنند. بله. و نتایج بحث هایشان را قرار است فردا جمعه اعلام کنند و بر رسانه ها شریک بسازند.
حکومت افغانستان دهی
گفتم ایشان بله
میبخشن حکومت افغانستان دهی کنفرانس کدام هدف دنبال میکنه؟
بله گفتم ایشان که نمایندگان کشورهای منطقه در و مقامات حکومت افغانستان در ششمین نشست ریکا روی چگونگی انتقال انرژی، پروژه های سه جانبه و پنج جانبه خط آهن، بهره برداری از بندر چابهار و راه لاجورد، استفاده از منابع طبیعی از جمله استخراج معادن و در کل رشد سرمایه گذاری ها و رشد تجارت منطقوی بحث و گفتگو می کنند. البته حکومت افغانستان در مقایسه به پنج نشست قبلی کنفرانس ریکا این بار بیشتر بر نتایج نشست امیدوارند، چنانچه پیش از این در نشست های مطبوعاتی مختلف گفته شده که سعی خواهند شد تا خلاهای نشست های قبلی هم در این نشست پر شود و در باید بتوانند نتیجه بهتر را از این کنفرانس به دست بیاورند. امی لحظه همکارم جمشید حبیبزاده در استودیو با ما است و همین موضوع را با کارشناسان اقتصادی به بحث گرفته.
تشکر از ویدا جان. قسمی که شنوندای رادیو آزادی شنیدن، امروز کابل میزبان نشست ریکا یا همکاری های منطقی اقتصادی برای افغانستان بود. همی اکنون تاج محمد اکبر کارشناس مسائل اقتصادی را از طریق خط تلفن با خود داریم. آقای اکبر سلام به شما، میشه لطف بکنین بگوین که این نشست برای افغانستان از چه اهمیت برخوردار است؟
قسمی که ما میفهمیم افغانستان واقعا در مرحله بسیار حساس قرار داره به خاطر از اینکه چند دهه جنگ سپری کرده و فعلا هم به اصطلاح جنگ جریان داره و در حالت ویرانی است. بنابراین منابعی که در افغانستان وجود داره و یا مثلا زیربناهایی که برای رشد و انکشاف اقتصادی مملکت ضروری است و برای توسعه اقتصادی و بلند رفتن سطح استخدام ضروری است، طبعا کشورهای نه تنها کشورهای جامعه جهانی بلکه کشورهای منطقه در اینجا نقش بسیار بسزایی را بازی کرده میتونه. مثلا ما شما میدونیم که ما در منطقه از نگاه خطوط مواصلاتی چی به اصطلاح از خط آهن باشه و چی از نگاه بنادر باشه، از نگاه ترانزیت و چی از نگاه به اصطلاح راههای موتراو باشه، ما به اون ضرورت داریم و همچنان در بخش سرمایه گذاری ها ما نیازمند هستیم به سرمایه گذاری های متشبسین خارجی و همچنان موضوع تجارت در اینجا دارای اهمیت بسزا می باشد. بله. ایران زمانی که ما و شما این مسائل چی می کنیم، یعنی ترانزیت، موضوع تجارت، موضوع راه های مواصلاتی و همچنان سرمایه گذاری در بخش های مختلف در بخش زیربناها، چی مثلا استفاده از منابع طبیعی زمینی باشه، چی از منابع آبی باشه برای ساختار بندها که در توسعه زراعت البته تاثیرات مبرمی داره و همچنان تشکر برای تولید انرژی.
اکبر صاحب بسیار تشکر.
موضوع راه های ترانزیتی برای ما بسیار جا های زحمت است، مثلا همین راه لاجورد است یا مثلا دوباره سازی و یا به اصطلاح اعمار راه ابریشم است. بله. یا مثلا موضوع بندر چابهار است. بله. و
تشکر اکبر صاحب، به شما دوباره برمی برمیگردیم. همی اکنون ودیر صافی، کارشناس مسائل سیاسی را هم از طریق خط تلفن با خود داریم. سلام به شما. میشه بگوین آقای صافی که از نگاه سیاسی برگزاری همچون یک نشست در کابل در چنین یک وضعیت چقدر میتونه بالای رابط افغانستان با کشورهای منطقه تاثیر خود داشته باشه؟
تشکر از سوال شما. حرفیست که در شرایط موجود که افغانستان با بهبود روابط و با پیشرفت ضرورت داره از لحاظ اقتصادی و کاریابی بر مردم خود، از اون لحاظ در پروگرام حکومت وحدت ملی خصوصا منشور آقای اشرف غنی هم روابط با جنوب آسیا و با آسیای میانه سابق اتحاد شوروی سابق یکی از پروگرام های برجسته اقتصادی که از لحاظ سیاسی هم موقف افغانستان در منطقه قوی می سازه و همکاری به خاطر صلح و امنیت در منطقه بیشتر به نصیب افغانستان خواهد شد. قائم ساختن همین قسم روابط با منطقه از لحاظ اقتصادی است. این در حقیقت فراهم ساختن زمینه روابط اقتصادی و پیشرفت آسیای میانه با آسیای جنوبی و بالاخره از راه آسیای میانه با اروپا از لحاظ سیاسی و امنیتی یک از اهمیت بسیار بسزایی بر افغانستان برخوردار خواهد بود.
بله، بسیار تشکر. آقای اکبر، به شما آمدیم. میشه بگوین که افغانستان، حکومت افغانستان چطور میتونه که از همچین نشست ها به طور عظمی به نفع خود استفاده بکنه؟
این سوال بسیار اساسی است. ما شما میبینیم که در ظرف مدت 14 سال خب به حکومت آقای کرزی، ما نتانستیم از کمک هایی که به افغانستان سرازیر شد که در حدود 104.6 میلیارد دلار در بخش اقتصادی بوده، برالاوی ازی که در بخش های نظامی و سایر مسائل بوده، بنابراین ما از این استفاده کرده نتانستیم. بنابراین زمان استفاده بهینه شده میتونه که یک حکومت کارا باید باشه، قسمی که ما شما دیدیم که کمک های کنفرانس توکیو او کمک های مشروط بوده که او عبارت از مثلا حکومتداری خوب است، در حالی که حکومتداری خوب نه وجود داشته و نه فعلا به اصطلاح وجود داره و نه ارادی از او از این حکومتداری خوب وجود داره، صرف به اصطلاح یک نمایش است که حکومتداری خوب. به خاطر از اینکه ما علائم حکومتداری خوبه که عزم داشته باشه ابدا ما احساس نمی کنیم. و یا مثلا با مبارزه با فساد است، در حالی که فساد که در دوران کرزی صاحب رشد به سزایی کرده بود، اینال ای هم به اصلاح اون کسایی که با فساد آلوده بودن فعلا هم اونا دور پیش اینمی به اصلاح حکومت وحدت ملی در هر دو جانب وجود داره، حتی به اصلاح موضوع تورم تشکیلاتی فوق العاده زیاد شده با وجود اینمی افراد و اشخاص. و یا مثلا مبارزه با مواد مخدر است، در حالی که ما و شما میبینیم تعداد مبتلایان داخل افغانستان 3 میلیون تجاوز میکنه و برای از اینکه کشت و قاچاق مواد مخدر زیاد شده. یا مثلا تامین حقوق بشر که او هم البته روز به روز زیاد شده میره، جلوی از او گرفته نشده. و یا مثلا حقوق زن است، و یا مثلا ما و شما میبینیم بس مسائل پروگرام های اصلاحی که باید در اینجا بوجود ده. بنابراین حکومت افغانستان زمانی میتونه از کمک های کشورهای منطقه و یا کمک های جامعه جهانی استفاده کنه.
بله اکبر صاحب، حبیب زاده صاحب، من یک سوال داشتم. بله بفرمایید. مهربانی صاحب،
من یک سوال داشتم.
بنان در اینجا زمانی که خود دولت نتونه که به اصطلاح یک زعامت سالم به میان بیاره، به اصطلاح اینمی مسائلی که من خدمت عرض کردم در مقابل
عزیز، بسیار تشکر اکبر صاحب، لطف کردین.
نتونه که از کمک ها چی به اصطلاح کمک های جامعه جهانی باشه و چی منطقه‌ای باشه.
بله
استفاده لازم
اکبر صاحب، تشکر. فکر میکنم که سلطان محمد سرور هم سوالی دارن. بفرمایید سرور صاحب.
سوال ما از پوهان صاحب ودیر صافی است. سوال ما ایست که تدویر ای کنفرانس پس از رویدادهای اخیر و پس از حملات مرگبار اخیر در کابل صورت میگیره که رابط میان کابل و اسلام آباد بسیار تیره شد. این کنفرانس چی تأثیر بر رابط افغانستان و پاکستان میتونه داشته باشه؟ پوانسای
یکی قسم کنفرانس ها و در صورتی که حکومت وحدت ملی واقعا با یک نظر و یک صدا و به صورت هماهنگ و راستی هم حکومت وحدت ملی را بتانه تأسیس بکنه و از لحاظ ملی خود قوی بسازه، در اون صورت اگر افغانستان به چارایی تجارت و روابط اقتصادی بین آسیای جنوبی و آسیای میانه مبادل میشه، واضح که از احتیاج پاکستان که از سالها به این طرف قراردادهای با افغانستان از لحاظ ترانزیت و تجارتی داشته اما بر یکیش هم عمل نکرده و به عوض از او صدور تروریسم به افغانستان بیشتر شده. اگر افغانستان بتانه موقف رژیم خدا و سپورت ملت خدا با پشت خود داشته باشه و راستی هم یک اراده سیاسی برای پیشرفت افغانستان وجود داشته باشه و از فساد خود وارهانه، در اون صورت میتونه موقف خود در مقابل پاکستان از احتیاج بنیاز بسازه و پاکستان مجبور است که با از راه صلح و از بین بردن مخالفین افغانستان در داخل خاک خود کار گرفته و رابط خود از لحاظ اقتصادی در منطقه بهبود ببخشه.
تشکر بسیار زیاد استاد محترم. همکارم حبیبزاده صاحب، میکروفون در خدمت شماست، بفرمایید.
بسیار تشکر از مهمانان ما، تاج محمد اکبر کارشناس مسائل اقتصادی و همچنان استاد ودیر صافی کارشناس مسائل سیاسی که در بحث پیرامون نشست ریکا در کابل با ما صحبت کردن، لطف کردن. در ادامه برنامه با همکارم سلطان محمد سرور باشین.
تشکر از شما.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رادیو آزادی.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید تا وقتی که زمینه تطبیق قرارداد مس عینک فراهم نشود، زمان مشخص کار استخراج این معدن روشن نخواهد شد. محی الدین نوری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به خاطر آوردن اصلاحات در قرارداد مس عینک، گفتگوها میان حکومت افغانستان و شرکت چینایی MCC جریان دارد. در این میان آگاهان امور اقتصادی میگویند که مواد قرارداد استخراج معدن مس عینک به بازنگری یا تجدید نظر نیاز دارد. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با گذشت حدود 8 سال از عقد قرارداد استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر، هنوز هم زمینه تطبیق این قرارداد فراهم نشده است. حالا وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید در شرایط کنونی مواد این قرارداد قابلیت تطبیق را ندارد. محی الدین نوری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت چینایی MCC به اساس مواد 57 و 58 قرارداد این معدن خواستار یک سلسله اصلاحات در قرارداد شده است.
شرایطی که قرارداد عقد گردیده در سالیان گذشته متاسفانه اما موادی که در داخل قرارداد آمده قابلیت تطبیق از با در شرایط کنونی اگر اندازه مشکل بوده، به همین خاطر کمپنی و دولت افغانستان گفتگوها را آغاز کردند تا اینکه ما با آوردن یک سری اصلاحات در قرارداد زمینه تطبیق قرارداد با در نظر گرفتن شرایط افغانستان فراهم بسازیم.
آقای نوری گفت که در یک ماه گذشته دو مرحله گفتگوها در مورد قرارداد مس عینک میان حکومت افغانستان و شرکت چینایی صورت گرفته است. حکومت افغانستان قرارداد استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر را در سال 2008 میلادی با شرکت چینایی MCC به امضا رساند. بر اساس قرارداد با آغاز کار استخراج این معدن برای 10,000 افغان زمینه کار فراهم می شود و این شرکت سالانه 400 میلیون دلار برای افغانستان می پردازد. رئیس جمهور اشرف غنی 6 ماه پیش انگام دیدار از معدن مس عینک گفت که شرکت چینایی به دلیل نگرانی های امنیتی کار استخراج این معدن را آغاز نکرده است. در این میان آگاهان امور اقتصادی می گویند که مواد قرارداد استخراج معدن مس عینک به بازنگری نیاز دارد. سیف الدین سیحون یکی از این آگاهان:
قرارداد در زمان عقد شده بود که افغانستان نه توانایی مطالعه قرارداد داشت، نه ظرفیت داشتن، نه هم امکانات تکنیکی و فنی را اینا مطالعه کرده بودند. یک قرارداد عاجل بود و متاسفانه در اونجا هم بعضن نارسایی‌های دیگه هم بود. بعد یک مطالعه کارشناسی دیگه صورت بگیره در این قرارداد. این در حقیقت در اینجا بعد ما منافع باز مدت و منافع اقتصادی خود نظر بگیم.
ادعای دیگر از آگاهان اقتصادی دلیل تأخیر در کار استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر را ناامنی‌ها و کم توجهی حکومت عنوان می‌کند. به باور آنان به دلیل بی‌پروایی حکومت، شرکت چینایی که قرارداد استخراج معدن مس عینک لوگر با آن صورت گرفته است، به بهانه ناامنی نمی‌خواهد تا کار استخراج این معدن را آغاز کند.
همکارم فریبا واحدی از کابل گزارش می‌داد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید شمار از پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی بدون داشتن مجوز در کشور فعالیت دارند. محمد امیر کاموال رئیس پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی بر رادیو آزادی گفت با وجود شکایت‌های آنها به ارگان‌های عدلی و قضایی هنوز هم این پوهنتون‌ها فعالیت دارند. در این حال کمیسیون دینی فرهنگی معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه میگوید که بعد از ختم رخصتی‌های تابستانی این موضوع را با جدیت تمام بررسی خواهند کرد. زکیه حکیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که از پایین بودن کیفیت درس در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی خصوصی شکایات وجود دارد، مقامات وزارت تحصیلات عالی می‌گویند که برخی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به گونه غیرقانونی فعالیت دارند. محمد امیر کاموال رئیس پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی وزارت تحصیلات عالی در مصاحبه با رادیو آزادی نام این پوهنتون‌ها را ذکر نکرد، اما گفت که در این مورد به ارگان‌های عدلی و قضایی شکایت کرده‌اند.
ما کار خود کردیم. ما در مطبوعات هم گفتیم که غیر قانونی است. حتی با ارگانای عدلی و قضایی خود هم ما مکتوب دادیم، برشان مستقیما گفتیم که غیر قانونی است، جلوش باید گرفته شود.
آقای کاموال میگوید که تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که غیر قانونی فعالیت میکنند به 5 یا 6 مؤسسه میرسد. وزارت تحصیلات عالی پیش از این گفته بود که برخی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در این کشور به حمایت کشورهای خارجی فعالیت دارند. این وزارت چند قبل گفته بود پانتون نور که به حمایت ایران در ولایت هرات و بلخ فعالیت دارند غیر قانونی بوده و قوانین و مقررات وزارت تحصیلات عالی را رعایت نمی کند. مقامات وزارت تحصیلات عالی می گوید که در این کشور حدود 120 پوهنتون و مؤسسات تحصیلات عالی فعالیت دارد که بیشتر آن در سالهای اخیر ایجاد شده است. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که از پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی غیر قانونی در کشور آگاهی دارند و پس از رخصتی های این جرگه بر ضد آن اقدام خواهد شد. عبدالودود پیمان عضو کمیسیون دینی فرهنگی معارف و تحصیلات عالی در ولسی جرگه افغانستان می گوید
واقعا اون چیزی را که ادعا کرده وزارت گپشون صحیح است، ولی ما هم در لابلای از اینکه شکایات از این مؤسسات علمی رسیده بود، پارلمان نزدیک تعطیلات تابستانی بود، نتونستیم ورسی کنیم. ان شاء الله تا هفته بعدی که پارلمان شروع شود با همکاری به امرای وزارت، ما فکر میکنیم این روز قوانینی که وجود داره کسی آقی کاری کرده نمیتونه، باید خود اصلاح کنن. در غیر از این صورت با همکاری پارلمان ان شاء الله دروازهشون بسته میکنیم.
خواستیم که در این مورد نظر ارگانهای عدلی و قضایی را هم داشته باشیم، اما با تماسهای مکرر موفق نشدیم.
مقامات امنیتی در سر پل میگویند شب گذشته قلعه شهر و سمت پوگان ولسوالی کوهستانات ولایت سر پل که هم مرز با ولایت غور و فاریاب میباشد، از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی شده است. در این عملیات تعداد وسایل نقلیه و تجهیزات نظامی مخالفین مسلح نیز به دست نیروهای عملیاتی افتاده است. عالم رحمانیار با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش میدهد.
قلعه شهر و سمت پوگان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل که هم مرز با ولایت غور و فاریاب می باشد، از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی گردیده است. محمد آصف جبارخیل قماندان امنی ولایت سرپل می گوید شب گذشته نیروهای امنیتی عملیاتشان را از استقامت قلعه شهر ولسوالی کوهستانات آغاز نموده بودند که صبح امروز در نتیجه این عملیات سمت پوگان این ولسوالی از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی گردیده است. وای گفت در این درگیری ها مخالفین مسلح دولت تلفات سنگینی را متحمل شده و به طرف ولایت غور و فاریاب فرار نمودند.
قسمت طرف غور قسمت دیگه و طرف میمنه طرف ولسوالی که ازشتن فرار کردن و فیلن ما در اینجا هستیم.
اما طالبان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. در این حال اسدالله دانش معاون شورای ولایتی سریپول نیز گفته های قماندان امنی سریپول را تایید نموده. میگوید
عملیاتی که امشب و نیروهای امنیتی داشتند در ولسوالی کوهستان سواز خوبی داشتند. چند قریه از وجود مخالفین مسلح دولت تصفیه گردید. یک قریه خمیدی، پای دیک، دره گرزوان، قریه شهر، چیلچو و سه ارادرینجر و سه موتورسیکلت هم از دشمن گرفتند.
آقای دانش از دستاوردهای نیروهای امنیتی تمجید نموده گفت اگر دولت مرکزی نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی را بیشتر تقویه نماید این نیروها می توانند با زودترین فرصت سر تا سر ولایت سریپول را تامین امنیت نمایند. ولسوالی کوهستانات ولایت سریپول دارای 4 سمت می باشد که سمت استرابان شامل 28 قریه است. هفته گذشته این سمت با ورود جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری و شمول مرکز این ولسوالی از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی گردیده بود.
گزارش بود از رویدادهای اخیر در ولایت سریپول. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان شد. دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقوی یا ریکا امروز در کابل آغاز شد. در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند به شمول قماندان یک پست امنیتی 7 تن از سربازان در آن پس از نشش شدن از سوی طالبان کشته شدند. شاگردان یک مکتب دخترانه امروز در شهر هرات مسموم شده و به شفاخانه انتقال یافتند. اردوی پاکستان میگوید در اثر حملات هوایی اردو بر طالبان در منطقه ناآرام قبایلی شمال غربی آن کشور 31 تندرو مظنون کشته شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از موافقتنامه هسته‌ای با ایران دفاع کرده است. مسکو متعهد شد که در برابر گسترش تعزیراتی که واشنگتن در برادبای روسیه و برای نخستین بار بالای تولید کنندگان اسلحه در این کشور وضع کرده است با اقدام بالمثل خواهد پرداخت. روسیه پیشنهاد فرانسه در مورد محدود شدن حق ویتوی اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد را رد نموده و آن را پوپولیستی یا عوامگرایانه خوانده و گفته است با این پیشنهاد مخالفت خواهد کرد. و قصر سفید میگوید وزارت دفاع آمریکا کدام فعالیت مشکوک را از سوی کشتی‌های نیروهای بحری چین در دریای برینگ کشف نکرده است.
تشکر از همکارم احمد هنایش که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت استودیو 11:32 قبل از ظهر را نشان می دهد. دوستان عزیز، در قسمت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را می شنویم، ولی قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. مقامات افغانستان بانک می گویند حکومت باید در خصوص تغییر رهبری کابل بانک جدید هرچی زودتر اقدام کند. خلیل صدیق رئیس عمومی افغانستان بانک می پذیرد که کابل بانک جدید پس از دولتی شدن نیز حدود 40 میلیون دلار زیان کرده است. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی با آقای صدیق مصاحبه انجام داده و در آغاز از وی پرسیده که چرا پس از بحران کابل بانک هم سیستم نظارتی افغانستان بانک تقویت نشده و این بانک همچنان سالانه زیان می کند.
شکل ضعف وجود دارد. و ما به چه داشت ممیم بعد از حادثه کابل بانک نظارت بانک زیادتر بوده. ما کاملا سیستم نظارت از بانک ها بسیار دقیق ساختیم. اینا هر فعالیت هایشان زیر نظارت و زیر ذره‌بین بانک مرکزی هست و هیچ بانک دیگه اجازه داده نمیشه که تخطی ها از قانون صورت بگیره. هنوز هم در اون سطح که شما بگوین ما برسیم، اما به مراتب
مشکلات عمده چی است در این داستان؟
مشکلی که در جامعه ما وجود داره، یکی از عوامل عمدهش به نظر من مسئله عدم تطبیق قانون است. اگر در زمان کابل بانک بانک مرکزی دقیق قانون تطبیق میکرد و مداخلات سیاسی در امور بانک‌ها نمی بود، ما برای شما با مسئولیت می‌گویم که قضیه کابل بانک رخ نمی‌داد. قضیه با کابل بانک به خاطر رخ داد که اصلا قانون وجود داشت که منیجمنت بسیار فاسد، بی‌کیفیت، ناآگاه از مسائل بانکی در رأس بانک قرار داشت. بانک مرکزی نمی‌تونه ایجاد بردلی که بود قانون ایجاد تطبیق بکنه.
و حالا وضعیت از چی قرار؟
آیا کاملا یک چیز است که استقلال بانک مرکزی مطلقا تامین شده، هیچ نوع مداخله از بیرون در امور بانکی وجود ندارد قطعا. و قانون جدید بانکداریان پیادشی شده از زیادتر استقلال بانک مرکزی را قانونیت می بخشه.
رئیس شما در حال از تجدید نظارت شما بلای بانک ها صحبت می کنید که به تازگی گفته شده که کابل بانک جدید 65 میلیون دلار تاوان کرده و این بانک هم در خطر سقوط قرار دارد.
شک نیست گناه ضررهایی داشته به خاطر که منبع عمده عایدات یک بانک قرض دهیش است. اینا فقط از بعضی کمیشن ها عاید پیدا کردن، در حالی که مصارفشان به مراتب بالاتر از است. با شما موافق هستم که هر ماه و هر سال اینا از راه داشتن.
برآورده شما چی نشان میده؟ چقدر اینا ضرر کردن تا به حال؟
بر رقم 60 میلیون من موافق نیستم. ممکن 60 میلیون بسیار چیز اضافه هست. احتمالاً 40 میلیون 30 میلیون این دود ضرر. ابی هم بسیار زیاد است. نباید شود. ما فکر میکنم که آل دولت و بخصوص وزارت مالیه سرش کار میکنن. یک دو باید منیجمنت چه تقریبی که بانک مرکزی هم سر تاکیدات بسیار زیاد داره.
یک اقدامات به زودی صورت میگیره یا تا زمانی که شما یک تصمیم بگیرین؟
کار رسمی وزارت مالیه سرش کار میکنن. چون سرمایه و بانک مجموع دولت است. هر چی زودتر به نتیجه خواهد رسید.
رئیس جمهور زمانی که دستور بازگشایی و بررسی مجدد دوسیه کابل بانک داد، از اون زمان تا به حال دقیقاً چی مقدار پول حصول شده از نزد مقروضین؟
تا حال در حدود 450 میلیون دلار حصول شده. در کابل بانک اینقدر به سیستم بحران جعل صورت گرفته که بعضاً پیدا کردنش ساده هم نبوده.
ما انتظار که جامعه جهانی و مردم داشت به اون اندازه پول اصول نشده، فکر نمی کنیم زمان زیاد گذشت اما پول کم اصول شد؟
این چک نیست که توقع همه ما بلند است. شما میره بفهمید که فروش جایداد مثل کار ساده هم نیست. شما اگه یک خانه را کس میخواید یک بانک در قضیه خوب بفروش 4 ساله در بر میگیره. مارکت برش خوب نیست. کاش که میتونستیم که همه چیز مطابق توقعاتی که وجود داره. محدودیت های وجود داره. بعض اوقات توقعات بالاتر از امکانات میباشه. احتمالاً میشد که بیشتر از این کار صورت بگیره، اما امی که 50% قرضای کابل بانک کردن تا او شده ایم صاحب بزرگ از بنظر.
خلیل صدیق رئیس عمومی در افغانستان بانک بود که راجع به وضعیت مالی و بانکی کشور معلومات داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. وزیر خارجه امریکا بار دیگر از موافقتنامه هسته‌ای با ایران دفاع کرد. این حمایت جان کری در حال صورت گرفته است که راه برای تایید این موافقتنامه در کنگره امریکا نیز دیروز هموار گردید و به شمار حامیان این موافقتنامه در کنگره افزوده شد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز مدت کوتاه بعد از آن از موافقتنامه هسته‌ای با ایران دفاع کرد که اداره آمریکا توانست آرای کافی را در کنگره برای تایید این موافقتنامه به دست بیاورد. آقای کری دیروز در یک سخنرانی احساساتی در فلادلفیا در مرکز ملی قانون اساسی آمریکا گفت رأی کنگره برای آجندای سیاست خارجی آمریکا مثل هر وقت دیگر مهم است. انتظار می رود کنگره آمریکا در اواخر ماه جاری میلادی در مورد توافق هسته‌ای با ایران رأی گیری کند. وزیر خارجه آمریکا در مورد اختلافات موجود با توافقنامه هسته‌ای با ایران گفت: وی می گوید شواهد نشان می دهند که افراطی ترین جبهات در ایران در جمله کسان شاملند که خواهان ناکامی این موافقتنامه می باشند. قبل از این بیانات جان کری، سناتور دموکرات باربرا مکالسکی اعلان کرد که از این موافقتنامه حمایت نموده و برای تایید آن رأی خواهد داد. با اعلان خانم مکالسکی، شمار کسانی که از این موافقتنامه در کنگره حمایت می کنند به 34 تن رسید و این همان رقم است که برای ویتوی رئیس جمهور نیاز است. یعنی اگر اعضای دیگر کنگره این موافقتنامه را رد کنند، رئیس جمهور اوباما می تواند تصمیم آنها را ویتو کند. جان کری گفت اگر این توافق رد شود به اعتبار و اعتماد آمریکا ضرر می رساند، ولی وی افزود مخالفت کنگره با موافقتنامه هسته‌ای با ایران جلو این توافق را گرفتن نمی تواند. وی همچنان ابراز داشت که تمام اعضای شورای امنیت ملل متحد از توافق هسته‌ای با ایران حمایت نمودند، بنان هیچ شک برای موثریت این موافقتنامه وجود ندارد. ایران و شش قدرت جهان در ماه جولای امسال توافق را در ویانا امضا کردند که بر اساس آن ایران در بدل کاهش تحریمات بین المللی فعالیت‌های هسته‌ایش را کاهش می‌دهد.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان باز هم مقصد داریم. رئیس جمهور پاکستان چین و پاکستان را برادران آهنین توصیف کرده است. ممنون حسین این سخن را دیروز در جریان ملاقات با همتای چینایی خود شی جین پینگ در پیکینگ ابراز داشت. او ادعا کرد که عملیات نظامی ضرب عصب در جهت سرکوب تروریسم در پاکستان موفقانه بوده است. همکارم ژکفر احمدی با تفصیل بیشتر با شماست.
رئیس جمهور پاکستان گفته است که مراکز شورشیان اویغور را در پاکستان از بین بردند. ممنون حسین همچنان افزوده که عملیات نظامی موسوم به ضرب عصب در جهت نابودی تروریسم در پاکستان موفقانه بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از حسین می نویسد این عملیات نظامی به هدف سرکوب کردن اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی در پاکستان کمک کرده و تقریبا تمام افراد این جنبش نابود ساخته شدند. ممنون حسین این سخنان را به روز چهارشنبه در جریان ملاقات با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در پیکینگ ابراز کرد. بر اساس گزارش انتقادهای وجود دارد که نظامیان پاکستان در عملیات نظامی در وزیرستان شمالی تنها شورشیان را هدف قرار داده که تهدید را متوجه این کشور می سازند، نه جنگ جویان را که همسایه های پاکستان را با خطر مواجه ساختند. اما مقامات پاکستانی اصرار می ورزند که همه شورشیان را هدف قرار دادند. چین گروه مسلح اویغور مانند جنبش اسلامی ترکستان شرقی را مسئول ناامنی ها در ایالت شنجن می داند. به گفته مقامات چین این گروه خواهان ایجاد یک دولت مستقل زیر نام ترکستان شرقی است. بر اساس گزارش اکثر اعضای این جنبش در مناطق قبایلی میان افغانستان و پاکستان حضور دارند. ممنون حسین که برای اشتراک در مراسم به مناسبت 72 سال روز پایان جنگ جهانی دوم به چین رفته، چین و پاکستان را برادران آهنین توصیف کرده است. در نتیجه ناآرامی های چند سال گذشته در شنجن صدها تن کشته شدند. مقام های چین گروه های مسلح را مقصر می دانند. اما گروه های مدافع حقوق بشر می گویند که علت این ناآرامی ها برخورد نادرست مقام های چین با مسلمانان اویغور و وضع محدودیت بالای رسوم فرهنگی و عقاید اسلامی مردم است.
دوستان عزیز، با گزارش انکشافات روابط چین و پاکستان می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست که یکی پی دیگر نشر می شوند.
من خانه اینجا باش، من ملد خوب شنم.
ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل دگروال علیشا باشنده ولایت خوست که میگوید از 10 سال به این طرف برای گرفتن یک نمره زمین سرگردان است، اما کسی با وی همکاری نمیکند. دگروال علیشا میگوید با آنکه امرهای فوق العاده از رئیس جمهور گذشته آمد کرزی و 4 والی قبلی این ولایت در دست دارد، اما کسی به مشکلش توجه نکرده و یک نمره زمین را که مستحق آن است براش نمیدهند. بیایید بیشتر به سخنان خود دگروال علیشا گوش بدهیم که مشکلش را با رادیو آزادی این گونه در میان گذاشته است.
مشکل ما این است که در 1384 امر کرزی صاحب با مرحوم پتان عریضه دادیم نسبت آدم سرپناه و او فوق‌العاده امر را برای ما 1386 گلامین یک نفر بود مدیر توزیع زمین، او فرار کرد، اما اسناد ما را گم کرد. ما با بس خیستیم در سال جمال هم عریضه نشته کردیم که اسناد ما گم است. ما میخواهیم که اسناد ما گم است، امرای ما گم است، میخواهیم که بر ما یک نمو زمین داده شود. باز در سال جمال هم هم بزرد بر ما فوق العاده یک نمو زمین توضیح شود. بعد در طول همین وقت نمره توضیح نشد، ماند یک چند وقتی. باز چی شد؟ توضیح که شروع شد نمره برای ما دادن نشد از اینکه حسابه ما گم شده بود تا نمره ها توضیح شدن به گلامین مدیر توضیح زمین او گریخت کتی اسناد مسناد او که گریخت ما به سرنوشت ماندیم در سال 1388 سرپرست ماماتوهر سبرای ولی شد پیش از او ما در خانه چیز یافتیم اسناده پوتکاتی اسناده را یافتیم اونم را که یافتیم او را بردیم پیش ماماتوهر سبرای او عمل داد برای ما با کمیسون که بردیم یک نمره تزدیش شروع کرد چند نمره بود ماماتوهر سبرای او که شروع کرد ما پیش کمیسون رفتیم کمیسون رفت به این وقتا ماماتوهر سبرای تبدیل شد با کمیسون که رفتیم پیش کمیسون گفت که عمل چیز از جبار نیمی را بگیری پیش از جبار نیمی که رفتیم طول دو ماه ما را سکرتر یه چیز از جبار نیمی نمه که ما پیش از او برم بالاخره ما با امساب پلتا که تلیفون با رادیو آزادی زدیم او برای ما روخ کرد که ما رفتیم گفت زدیم از گفت که خیره تو خفا نباشی که از رادیو آزادی ما تلیفون کردی برای ما احترام بازو دارم با تو هم دارم ریسفید هستی ما در پروژه آینده که پروژه رفته در کابل که سکیچ شده کلی کلاش را خلاص شده هنوز به خوست نامده گفت در روزای نزدیک نیاید پروژه ما برای تو فوق‌العاده امر میتم که در این پروژه‌ای که نام میره برای تو نمره بتا متاسفانه که از جوان نینی تبدیل شد اون پروژه هنوز نرسیده این یوازش محمد یعقوب عدیبی صاحب آمد عدیبی صاحب که آمد به تاریخ 5/5 مکتوب نمبر شام نیست 1102 پشتروادی مکتوب نوشته کرده کسایی که امر نمره را گرفته او باطل است با این اساس با شما با شکایت کردیم که ما کسایی که دو نمره داره پنج نمره داره بلند منزل داره او امر گرفته و ما که 10 سال میشه سرگردان میگردیم مستحق هم هستیم دو امر کرزای صاحب هم داریم چهار ولید هم داریم بعض ما در خط از ما مردم که یک عرضه داره در او من سخت
فعلا بردگه مردم توضیح شده یا هیست که برای هیچ کس توضیح نشده
هنوز نقشه از این منظور شده در کابل هنوز پروژه نرسیده هنوز نقشه نرسیده به خوست منطقیش هم پشت سر لوای سرحدی است 103 نمره از ما منطقه توضیح کرد 128 نمره که سکیچ شده بود منظوریش هم منظور شده در کابل هنوز پروژه نامده با ما منتظر ماندیم که اون پروژه نقشش برسه منظور شده برای ما داده شده
حالا شما دلیل از این پرسان کردین که چرا والی امرای شما را باطل اعلان کردن؟
نمیفهم دیگه ولی که آمد در امر دیگه ولی را باطل میسازه از این که ما 4 امر ولی را داریم 2 امر کرده سر با داریم در خط از او از من باطل سخته
خب حالا خودت فعلا در خانه کرای زندگی میکنی یا خانه داری تو
فعلا فعلا امرای بچی خود هستم 35 سال خدمت کردم با دکان هم رسیده با مامور هم رسیده با پیاده هم رسیده با سیمنصب هم رسیده با خورزابیت هم رسیده با سیمنصبای ملی اردو هم رسیده ما در ملت ملی هستم با هنوز برای من نرسیده
ما مشکل دگرگال علیشا را با مبارز زدران سخنگوی مقام ولایت خوست در میان گذاشتیم تا در خصوص مشکل وی رسیدگی کرده و با وی همکاری نماید. آقای زدران در مورد مشکل دگرگال علیشا نظرش را اینگونه ابراز کرد.
دغه امر په شروالۍ کې موظف کمیسون له خوانه دته شوی چې دغه په اساس به لخرت ته تروپا ورکول شي
امر را که این شخص در دست دارد در کمیسون ویژه شروالۍ تای مراحل نشده است که بالاخره به اساس آن برایش تعرفه داده شود و پول خود را تحویل کند تا زمین به نامش ثبت گردد در حال حاضر در ولایت خوست زمین و ساحات رایشی بسیار کم است اما تقاضا بسیار بلند است و به همین اساس به ادارات ولایتی بسیار کار مشکل است که بعد تمام متقاضیان نمره توزیع نماید اما من باز هم به نمایندگی از ادارات ولایتی ولایت خوست برای علیشا اطمینان می‌دهم که هرگاه در آینده کدام پروژه رهایشی از سوی رئیس جمهور منظور شود در این ولایت ما مشکل وی را به رهبری مقام ولایت شریک ساخته و کوشش می‌کنیم که با این شخص یک نمره داده شود ولی در حال حاضر در خوست نمره زمین وجود ندارد که به علیشا کمک شود
د محترم ولی شاه سره مرسته وشي
اما دگر ولی شاه میگه که اسنادش مکمل تای مراحل قانونی شده فقط برش نمره توزیع نمیشه و از طرف دیگه ای که میگه ولی فعلی تماما امر ولی های قبلی را که در مورد زمین بوده باطل اعلام کرده این مسئله تا چه حد واقعیت داره
د اسناد و مراحل هر وقت مکمل کیږي کله چې د ولایت والی صاحب دته امر ورکړي
تای مراحل اسناد زمانی تکمیل می شود که والی صاحب برایش امر بدهد، بعدن به شاروالی می رود و شاروال بالای کمیسیون ویژه که از ادارات مختلف تشکیل شده هدایت می دهد. این کمیسیون اسناد را امضا کرده و آن را دوباره به شاروالی راجع می کنند و شاروالی برایش تعرفه می دهد و پس از تحویلی پول مراحل قانونی خود را طی کرده می تواند، مگر اینکه تنها یک امر والی صاحب پتان را و دیگر والی صاحبان را که امضا کرده به شاروالی راجع کرده به آن طی مراحل قانونی گفتن نمی توانیم. و دیگر اینکه امر والی صاحبان دلیل آن این نیست که خدای نخواسته زمان یک والی می آید امر والی دیگر را که اسناد قانونی داشته باشد آن را مسترد می کند. دلیل این است که در خوست پروژه رهایشی وجود ندارد که به اساس آن با دگروال صاحب علی شاه و دیگر کسان کمک صورت گیرد. من باز هم به شما اطمینان می دهم زمانی که پروژه جدید در اینجا منظور شود و روند توزیع آن آغاز شود، آقای علی شاه نزد ما مراجعه کند، ما اسنادهایش را به والی صاحب ارائه میکنیم، حتی به حیث یک مستحق آن را به والی صاحب پیش میکنیم که این بیچاره از چند سال به این طرف سرگردان است تا برایش یک نمره زمین توزیع شود.
او دیو مستحق په توګه به ورته وړاندې کړو چې دغه سړی څو کله د نمرې په لټه کې دی ترڅو د تایوان نمره زمکه ورکړل شي.
این بود موضوع برنامه امروز که برایتان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر مشکل دارید با ما مطرح کنید تا آن را با مسئولان مربوط شریک ساخته شما را در حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس ماست 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
با نام و یاد خدا، شنونده عزیز رادیو آزادی سلام بر شما. در این برنامه حقیقت چیست، جنرال محمد ظاهر اخبر رئیس کمیته المپیک افغانستان مهمان ما است. تشکر از اینکه ما را به حضورتان پذیرفتین و مصاحبه با هم داشته باشیم.
تشکر میکنم از شما و از رادوی دوست داشتنی آزادی. خوب است که اولین مصاحبه المپیک افغانستان با اسم آزادی آغاز میکنه.
بله، تشکر از اینکه افتخار به ما بخشیدین. جناب، کمیته المپیک تحت رهبری شما تا چی اندازه توانسته مشروعیت خود از المپیک آسیا و المپیک جهانی به دست بیاره؟
من فکر میکنم که نهادهای المپیک در دنیا یک نهاد افتخاری و یک اداره غیر انتفاعی هست. من تشکر میکنم از جامعه ورزشی که هیچ وقت فکر نکرده بودم که دوباره بازگشتی داشته باشم به ورزش افغانستان، ولی محبت و صمیمیت جوانا با تقاضای مکرر تمام فدریشن ها که رسما به منزل ما آمدن یک بار نه چندین بار و بالاخره سبب شد که به خواست از اونا لبیک بگویم و بپذیرم و به عنوان رئیس انتخابی افتخاری المپیک افغانستان پذیرفته شوم. شما میفهمین که دنیا ملت ها را سیل میکنه. ما زیاد اتکای ما به این نباشه که ما را دنیا قبول میکنه، نه. هر کدام ما اگر در فکر ازی باشیم که ما به کشور خود، به ملک خود، به مردم خود چی کاری را کرده میتونیم. وقتی که ملت تو را تایید بکنه، مردم تو را تایید بکنه، مسلما جامعه بین المللی که وظیفه‌اش است که مشروعیت خود از آدرس همین کشورها به دست میاره، اونا میپذیره.
خب در این که حالت ورزشکار بالاخره سرنوشتش چی میشه؟ اگر طبعا که مشروعیت کمیته جهانی و آسیای المپیک از کشورها است، ولی به خاطر رفتن سفرهای ورزشی باز چی کار خواهد شد اگر اونا اجازه نتن؟
کشورها به هیچ وجه در مناسبات و مشکلاتی که در بین ورزش در کشور به وجود می آید اونا خود از این دخل نمی سازن، بلکه این صلاحیت را می سپارن به فدریشن ها. من رئیس المپیک انتخابی هستم، مرا مردم تقاضا کرده دوباره آورده، مسلمان از رای خود، از آرای خود خودشان دفاع میکنند.
در یک حالت که افغانستان درگیر جنگ هست، شما هم یک شخص نظامی هستین و دگر جنرال هستین، چی فکر میکنین؟ بودنتان در یک جای نظامی خوب است یا ای که در المپیک باشین؟
با یک چیزی که من افتخار میکنم، او مسلکم است. شما میفهمین که ما صنف 7 این مسلک را تعقیب کردیم، به سلسله مراتب جنرال شدیم، یعنی جنرال حزازی و جنرال تصادفی نیست. اگر دولت بالای ما صدا بکنه که به جنرال اخبر ضرورت است در قوات های نیروهای مسلح افغانستان، ما فکر میکنم که هیچ نوع مانعی المپیک افغانستان شدنه میتونه که من مسئول به وظایف خود باشم. شما عملا میفهمین که فعلا من به صفت مشاور امنیت ملی ریاست اجرای وظیفه میکنم، ولی بعد از رسمیات در خدمت جوان هستم و روزهای جمعه و پنجشنبه را هیچ نوع مانعی نیست.
با رهبری شما در کمیته المپیک تعداد از ورزشکارا و تعداد از اساتید ورزش مخالفت دارند؟
من فکر میکنم که کمتر جامعه ورزشی را پیدا کردم که مخالف باشه. شما از یک هفته به این طرف میبینین که دوامدار تمام فدریشن ها، جوان ها، پیشکسوت ها و مسئولین اصلی ورزش حضور پیدا میکنن، استقبال میکنن و حمایت میکنن. اگر من شناسایی کرده نمیتونستم که جامعه ورزشی کی است که به حق به دروازه ما آمدن و اسم تقاضا دارن، هرگز این پست قبول نمیکردم.
چی باعث شد که دور قبلی شما از المپیک استعفا بدین؟
من فکر میکنم وظیفه یک مسئولیت است، نه یک صلاحیت. من در طول 4 سال و 5 ماه هان چی که مربوط به ما بود ما رو انجام دادیم. نمیخوایم که راجع به او ما قصه بکنم. و تیمی که با ما یک جا کار میکرد که در او تیم از یک ورزشکار هادی تا یک ورزشکار بزرگ شریک بودن، قضاوت به مردم افغانستان میگذاریم. ولی وقتی که دیدم که دولت مدارا و سیاست مدارا میخواین که ورزش سیاسی بسازن، گپ قومی و سمتی را مطرح بسازن، و ما افغانستان کشور ما است، وطن ما است، بر ما پکتیا و پکتیکا و جوزجان و سمنگان و پنشیر و بامیان یک گردش داره، به این خاطر خواستم که استعفا بکنم.
فعلا آیا ورزش سیاسی نیست؟
به هیچ وجه به کسی اجازه نمیتم که ورزش سیاسی بسازه، به هیچ کسی اجازه نمیتم که ورزش قومی بسازه. ما و تیم ما و جمعی از جوانایی که این تقاضا را حسب کردن، ما خوشحال هستم اکثریت کسایی که اسمت تقاضا کردن اونا به اقوام دیگه ارتباط داشتن، اونا زیاد درخواست داشتن که من دوباره برگردم به ورزش افغانستان. من امیدوار هستم که خانه ورزش دور از سیاست و دور از دغدغه و دور از جنجال باشه.
آقای فهیم هاشمی هم ادعا دارند که رئیس کمیته المپیک هستن و معاونین و مشاور و سکرتر جنرال هم دارند به گفته اونا. شما در مورد اونا چی میگین؟ آیا بر حق هستن نیستن؟ اگر نیستن پس چرا اعتراض نمیکنین؟
من نمیخوام که اعتراض بکنم، به خاطر از اینکه ما با گرفتن چوکی نامدیم، با گرفتن صلاحیت نامدیم. کسایی که مرا تقاضا کردن و تعیین کردن که جامعه ورزشی هست، میگذاریم که اونا خودشان از خود دفاع کنند.
درست. آقای فهیم هاشمی هم بعضی از ادعاهایی کرده بودند یا هم برچسب هایی داشتند که شما گویا دوشه های فساد دارین، اول باید اونا را تصفیه بکنیم.
مشکل است، یک تعداد دوستای ما از قانون آگاهی ندارن، ماموریت نکردن، تصادفی رشد کردن. من نمیخوایم که راجع به شخصیت از اونا صحبت بکنم، ولی هیچ تاجری را ما در دنیا ندیدیم که در ظرف 6 سال میلیاردر شود. این یک سوال بسیار کلان است، چون من از گذشته ها با ایشان شناخت دارم. وقتی که من مسئول اردوسازی افغانستان بودم در وزارت دفاع افغانستان، اینا به صفت یک ترجمان هادی کار میکردن. من نمیفهم که امکانات اقتصادی از کجا سرازیر شده، در اختیار ازی قرار داده شده. مسئله دوم، دو سال میشه که ما استعفا کردیم. ما به عنوان بهترین رئیس المپیک آسیا معرفی شدیم، لقبی را که بر ما مردم افغانستان ورزشکارای افغانستان دادن، که با هر کدام شما میتونی با جامعه ورزشی مصاحبه بکنی، نه با جامعه که اونا هیچ وقتی را در ورزش نبودن، به عنوان بهترین رئیس ورزش افغانستان در تاریخ کشور مصاحبه کردن. هایا دولت در اینجا استراحت بوده که ما دوسیه داشتیم در طول دو سال دولتی را هیچ وقت اقدام نکرده، ولی وقتی که جوان ها میخواین آقای هاشمی را برطرف بسازن با مو مشکلاتی که خودش داره، ای از تلویزیون شخصی خود ادعا میکنه. ما به سارنوالی عارض شدیم و بر شما اطمینان میتونم، به مردم افغانستان اطمینان میتونم که ایگه پکتا تصفیه و صاف نکردیم رها کردنی نیست.
در زمان شما با وجود که افتخارات خیلی بزرگی هم افغانستان نصیب شد، از جمله دو مدال المپیکی و مدال‌های جهانی در رشته‌های مختلف، بعضی از فدراسیون‌ها جنجال‌های داشتن، دوچای فساد دارن، اکنون هم هستن دوچای فساد اینا. چی فکر میکنین؟ او را حل خواهد تانست؟
ما یک چیز بر شما میگم که جامعه ورزشی به حد فقیر است، به حد بیچاره است. اگر شما دوسی او رئیس فدریشن یکرا ترجیابی بکنین، خودتان میشربین که او را تعقیب بکنین. صد بندهای سیاسی که به وجود آمد، مشکلاتی که در اداره افغانستان به وجود آمد، بی تجربگی که در اداره افغانستان به وجود آمد، در اداره ورزش، این سبب شد که جوان ها بین هم بیفتند. شما ببینید که در طول 1.5 سال 6 عضو تیم ملی افغانستان شهید شدن اینا در بین خود. حتی امروز جوانا با یکی دیگر موضوع گرفتن. من بر شما اطمینان میتم که من در قدم اول تلاش میکنم که این اداره را یک اداره واقعی افغانستان بسازم که دروازهش بروی تمام مردم افغانستان باز باشه، همین مشکلات ذات البینی که بین جواناست ای دیگه وجود نداشته باشه. بعد از او باز میریم و تعقیب افتخارات.
در کنار پرچم ملی افغانستان پرچم المپیک هم در عقب هست. به خاطر 2016 برزیل، المپیک 2016 برزیل، چی آمادگی دارین؟ بالاخره فقط چند ماه مانده به المپیک.
چند ماه نمانده، تقریبا یک سال مانده. از روزی که جوانا بر ما رای دادن و فدریشن ها اعتماد کردن، ما و تیم ما کار آغاز کردیم و اطمینان میتونم به مردم افغانستان که یک لحظه بیکار نمیشینیم. حتی در این شب و روز تا یک بجه شب، 12 بجه شب هم ما کار میکنیم، تلاش میکنیم که هم در مسابقات جنوب آسیا حضور گرم داشته باشیم، هم در مسابقات المپیای جهانی.
به عنوان سال اخیر، ورزشکار افغانستان در حال حاضر فقیرترین طبقه را تشکیل میده، به خاطر از اینکه این طبقه غنی شود چی پلان های داریم؟
ما فقیر نیستیم، ما از لحاظ معنویات بسیار بای هستیم، به استا زیاد ثروت بزرگی را با خود داریم که کمترین کس با خود داره، به خصوص جوانای ما که یک طرف وحشت است، یک طرف جنگ است، یک طرف انتحار است، یک طرف انفجار است، ولی جوانای ما در میادین بین المللی میرن صاحب مدال میشن، صاحب افتخارات میشن.
تشکر شما.
بخیر باشید.